5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ائتلاف بین المللی از شدت گرفتن حملات علیه گروه حکومت اسلامی داعش اطلاع داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران چاره‌ای برای مقابله با بدعهدی در توافق هسته‌ای اندیشیده است. جزئیات قانون جدید روادید برای ورود به آمریکا قرار است به زودی اعلام گردد. درود شنوندگان ارجمند. وزیران دفاع کشورهای عضو ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی داعش پس از دیدار با یکدیگر در پاریس از افزایش حملات علیه آن گروه اطلاع دادند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پس از این نشست گفت که توافق کلی برای شدت بخشیدن به حملات علیه داعش به دست آمده است. وی گفت حملات بر دو مرکز قدرت داعش، موصل و رقه، متمرکز خواهد شد. اشتون کارتر در همین حال خواستار مشارکت بیشتر کشورها در ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی شد. نشست پاریس با حضور وزرای دفاع آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و استرالیا برگزار شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که اگر طرف‌های مقابل در موضوع هسته‌ای با بدعهدی به تعهدات خود عمل نکنند، ایران چاره‌ای اندیشیده که قابل بیان نیست. علی اکبر صالحی روز چهارشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با اعلام این مطلب اظهار داشت که امیدوار است ساخت نیروگاه هسته‌ای دوم بوشهر در بهمن ماه یا حداکثر تا انتهای سال آغاز شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر درباره ضرورت مقابله به مثل با بدعهدی احتمالی گروه 5 به علاوه 1 در توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرده است. دولت آمریکا میگوید که جزئیات طرح خود برای اخذ روادید شهروندان 38 کشور که تابعیت ایران، سودان، عراق و سوریه را دارند اعلام خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابعی در دولت آمریکا گزارش داده که سازمان امنیت ملی آمریکا شرایط و ضوابط اجرای دقیق این طرح را تشریح خواهد کرد. بر اساس این گزارش احتمال دارد دولت ایالات متحده گروه‌هایی را از این قانون جدید معاف کند. در روزهای پایانی سال گذشته میلادی کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان دو تابعیتی 38 کشور عمدتاً اروپایی که تابعیت ایران، سوریه، عراق یا سودان را نیز دارند یا در 5 سال گذشته به این کشورها رفتند باید برای سفر به آمریکا روادید داشته باشند. با رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعدادی از مقامات ارشد دولت از جمله حسن روحانی موضوع تعامل با شورای نگهبان را مطرح کردند. حسن روحانی پیش از این تاکید کرده بود از کلیه اختیارات خود برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت‌ها استفاده می‌کند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بر عدم مداخله، امنیت کامل و رقابت سالم در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری تاکید کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای روحانی که در همایش استانداران و فرمانداران کشور حضور یافته بود، اظهار داشت اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟ به گفته ای وی، یک جناح سیاسی در کشور که جمعیت هواداران آن به حدود 10 میلیون نفر میرسد در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده، حالان که قانون اساسی ایران برای یهودیان، زرتشتیان، آشوری‌ها و ارامنه کشور که جمعیت زیادی هم ندارند حق برخورداری از نماینده مجلس قائل شده است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه مجلس باید آینه ملت باشد اظهار کرد مجلس خانه یک جناح نیست. وی همچنین گفت دولت طرفدار جناح و حزب و کاندیدای خاصی نیست. آقای روحانی همچنین افزود
مجریان و نظار هم باید دقت کنند چارچوب قانون باید مراعات بشه.
اصلاح طلبان که از حامیان دولت حسن روحانی محسوب می‌شوند در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای نامزدی در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با رد صلاحیت گسترده مواجه شده‌اند، به طوری که عنوان شده شورای نگهبان از میان 3000 نامزد اصلاح طلب تنها 30 نفر از آنها را تایید صلاحیت کرده است. در همین حال محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در پاسخ به این سوال که تا چه حد پیگیر مسئله تعیین صلاحیت هاست گفت تاکنون تعاملاتی با شورای نگهبان داشته که بسیار مثبت بوده است. به افزود که در این حال با شخصیت‌های برجسته‌ای هم تعاملاتی داشته است. آقای عارف روز پنج شنبه در حاشیه دومین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان در پاسخ به این سوال که رئیس جمهوری چقدر می‌تواند به اصلاح طلبان در موضوع تعیین صلاحیت‌ها کمک کند گفت وی به عنوان رئیس جمهوری مسئولیت دارد که این موضوع را پیگیری کند و ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های وی به نتیجه مطلوب برسد. حسن روحانی که پیش از این تاکید کرده بود از تمام اختیارات خود برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت‌ها استفاده می‌کند، روز پنجشنبه نیز عنوان کرد که از معاون اول خود و وزرای اطلاعات و کشور خواسته در این باره با شورای نگهبان رایزنی کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد اینکه تلاش‌های حسن روحانی و وزرایش برای تعامل با شورای نگهبان در این زمینه تا چه حد می‌تواند با موفقیت همراه شود، به رادیو فردا می‌گوید:
نظیر چنین بحرانی در انتخابات مجلس سال 82 هم برای دولت اصلاح طلب خاتمی پیش اومد که باعث هفته‌ها بحران حاد سیاسی و البته نهایتاً عقب نشینی تمام عیار آقای خاتمی شد. به نظر میرسه که رویکرد دولت اعتدالگرا با استفاده از اون تجربه، پیش از اون که مثل دولت اصلاحات مبتنی بر اعتراضات تند رسانه‌ای، بیانیه‌های سرگشاده یا تحریم انتخابات باشه، بر چانه‌زنی پشت پرده استوار هست. واقعیت این هست که از نظر قانون اساسی رئیس جمهور اختیارات چندانی برای لغو تصمیمات شورای نگهبان نداره. تنها میتونه اختار قانون اساسی بده که تازه همون هم از سوی اصولگرایان با مناقشه و تردید مواجه هست. تصور میشه با چراغ سبزهایی که از طرف شورای نگهبان داده شده این وضعیت تا حدی اصلاح بشه، هرچند که بیشک به استانداردهای یک انتخابات آزاد نخواهد رسید.
در تحولی دیگر، رئیس ستاد انتخابات از نامه وزیر کشور به دبیر شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه در حاشیه دومین همایش سراسری استانداران و فرمانداران کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک گفت اجرای این شیوه منتفی نشده است. این در حالی است که شب گذشته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک مشکل خلأ قانونی وجود دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و کارشناس مباحث مجلس و سیاست داخلی ساکن آلمان، در مورد انگیزه های شورای نگهبان برای مخالفت با برگزاری الکترونیک انتخابات معتقد است:
به صورت کلی میشه گفت که شورای نگهبان از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی هراس داره. کوچکترین اخلالی در موضوع انتخابات طبیعتاً برای شورای نگهبان خیلی اتفاق ناگواری میتونه باشه. شورای نگهبان احساس میکنه که با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وزارت کشور قدرت بیشتری برای کنترل انتخابات خواهد داشت و اعمال نظر برای شورای نگهبان بسیار سخت خواهد شد.
در همین حال رئیس ستاد انتخابات کشور با استناد به بند 7 ماده 9 قانون انتخابات که در سال 88 به تصویب رسید گفت وزارت کشور ملزم به نوین سازی شیوه های اخذ رأی است. پیش از این طی نهمین دوره انتخابات مجلس رأی گیری در 14 حوزه به صورت ماشینی برگزار شد که سخت افزار و نرم افزار آن مورد تایید شورای نگهبان و وزارت کشور قرار گرفته بود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
آقای روحانی، الان به خاطر فرجام برجام در اوج محبوبیت هستید. اگر نمی‌توانید با رایزنی‌های پشت پرده شرایط انتخابات عادلانه را فراهم کنید که بعید است بتوانید، لطفاً استعفا دهید و زیر بار برگزاری چنین انتخاباتی نروید که هدف تخریب شماست. با استعفا یک سال و کمی زودتر کنار رفته اید.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که هرچند هم شما دلسوز مردم ایران هستید و دلسوز کشور ایران هستید، اما باید این را بدانید که کشورهای تک رهبری محکوم به انقراض هستند. همانطوری که در گذشته نه چندان خیلی دور ما شاهد این مسئله بودیم، محمد رضا شاه هم فکر میکرد اون هم دلسوز ایرانه و میخواست تنهایی مملکت را رهبری کنه. از اینکه این به مجلس بره یا اون به مجلس نره دردی رو دوا نمیکنه. کشورهای تک رهبری حتما محکوم به انقراض هستن. این اتفاق هم در ایران میفته، حالا یا در دوره حیات شما یا بعد از مرگ شما.
زمان انتخابات دموکراسی میشه که میشه 12,000 نفر کاندید شدن، این 12,000 نفر تایید بشن، بعد میشه دموکراسی. وقتی توی 12,000 نفر 9,000 نفر رد میشن، 3,000 نفر تایید میشن، این میشه انتصابات، انتخابات نمیشه عزیزم.
این آقایون اصلاح طلبان مدعی هستند که رد صلاحیت ها به صورت فلعی انجام شده و معترضن و میخوان درخواست کنن از مقام رهبری که در این مسئله ورود بفرمایند. من خدمت اون آقایون میگم که یا این مسئله قانونی صورت گرفته یا غیر قانونی. اگر قانونی صورت گرفته، چرا میخواید مقام معظم رهبریتون رو وادار بکنیم به پارتی بازی و انجام یک عمل خلاف؟ و اگر غیر قانونی صورت گرفته، سوال این هست که چرا یک مش فقیه، یک مش افرادی که مجتهد هستن و اجازه ندارن راه خلاف برن، کار غیر قانونی کردن؟ از هر طرف که بگیرید مشکل داره کار، همیشه همینطور بوده. بنابراین از الان خودتون رو وامدار ولایت میکنید، ایشون دخالت کنن، بگن آقا تجدید نظر کنید، بعد نماینده‌ای که وامدار میره به مجلس میخواد چیکار کنه برای مردم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در عراق از سرنوشت 3 آمریکایی که از جمعه گذشته در بغداد ناپدید شدند گزارشی در دست نیست. خبرگزاری رویترز در تازه ترین گزارش خود میگوید که 3 شهروند آمریکایی توسط شبه نظامیانی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشوند ربوده شدند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش میدهد.
خبرگزاری رویترز میگوید که ربایندگان 3 شهروند آمریکایی که روز جمعه از آپارتمانی در یکی از محله‌های جنوب خاوری بغداد ربوده شدند، شبه نظامیان شیعه هستند که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی میشوند. با این حال رویترز از قول منابع دولت آمریکا اضافه کرده که دلیلی برای دخالت دولت ایران در این آدم ربایی وجود ندارد. گزارش رویترز همچنین تصریح می‌کند که به گفته 2 مأمور اطلاعاتی عراق و 2 منبع دولتی آمریکا، 3 شهروند این کشور در اختیار شبه نظامیان مورد حمایت ایران هستند. منابع دولتی آمریکا به رویترز گفتند که واشنگتن عقیده ندارد که ربوده شدگان به ایران منتقل شدند. در بغداد یک تحلیلگر عراقی به نام هشام الحاشمی که از مشاوران دولت العبادی است به رویترز گفته است که ربایندگان در پی تحقیر دولت عراقند که میکوشد در روابط این دولت با قدرت‌های رقیب طرفدار ایران و آمریکا توازنی را برقرار و اعمال کند. این تحلیلگر عراقی اضافه کرده که شبه نظامیان شیعه نسبت به موفقیت ارتش عراق در رمادی ناخشنود و خشمگینند. ارتش عراق اخیراً برای آزادی شهر رمادی از چنگ گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش از کمک‌های هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردار بود و این در حالی است که شبه نظامیان شیعه در این عملیات نقشی نداشتند. روز 3 شنبه جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد آمریکاییان ربوده شده در بغداد گفت که رفته رفته موزل این رویداد روشن‌تر می‌شود و اینکه واقعه چگونه اتفاق افتاده است. آقای کربی از پاسخ به این پرسش که آیا وزیر خارجه آمریکا در این مورد با همتای ایرانی خود تماس گرفته خودداری ورزید. از سال 2011 میلادی حدود 5 سال پیش که سربازان آمریکایی عراق را ترک گفتند، این نخستین باری است که شهروندان آمریکا توسط افراد مسلح ربوده می‌شوند.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد در پایتخت آمریکا. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده همراه با خبرها و گزارشها نزد شماست. خلاصه خبرها 17:30 ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. صدای فرداست، رادیو فردا.
روی خط فردا،
آقای جوانه، استادانه، ملحظینه، محترمه، حوضای علمیه. آخه تو چه دینی، تو چه آینی، یهودی، کلیمی، مسیح، زرتشتی، آتیش پرست، کجای دنیا در مراسم دعا و نیادش به درگاه خدا مردم رو وادا میکنن که مرگ بر، مرگ بر، مرگ بر، مرگ بر بگن. این چه عبادتی هست؟ در از این 37 سال چند نفر به تعداد شیعه اضافه شده؟ شما پدر ایمان مردم رو در آوردید.
این پیروزی رو به مقام معظم رهبری و دولت مقتدر ایران اسلامی تبریک میگم که کمر دشمنان اسلام را شکست. از ترکمنستان
خدا فرد داره تو ایران بیداد میکنه، مردم دارن گرسنگی میرن، من خودم یه سال میشه بیکارم، هیچ کاری ندارم، تحریم هم یه روز برداشته شد، حالا دارن میرن.
صدای شما صدای فرداست.
تو میدونی که درد صدای تو درد منه،